是。
صبحانه با خبر.
نه سلامم نه علیکم، نه سپیدم نه سیاهم، نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خوانی. صبح 25 خردادتون صبحی دلنشین باشه، هر جای ایران که هستید، در هر کجا که به سر میبرید، و اگر که در کنار سفره‌های صبحانه هستید و در کنار جمع خانواده، امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. به ما بپیوندید، از ما انرژی بگیرید البته، و به ما هم انرژی بدید که تا پایان این صبحانه با خبر افتخار اینو داشته باشیم که مهمان سفره‌های گرم صبحونه شما باشیم، البته به نوعی میزبان شما باشیم در صبحانه با خبر امروز. امروز دیدم که وزیر کشور دستور جدیدی رو گفته که برای ورود بانوان به استادیوم نداریم، چون همونطوری که میدونید خب بازی‌های والیبال پیش رو هستش، و وزیر کشور در همین خصوص صحبت کرده و گفته که دستور جدیدی برای ورود بانوان به استادیوم‌های ورزشی نداریم و مطابق قوانین گذشته عمل خواهیم کرد. البته آقای رحمانی فضلی از رسانه ها هم خواسته که این مسئله رو منعکس کنن تا در بازی پیش روی والیبال به گفته آقای رحمانی فضلی مشکلی در استادیوم ورزشی پیش نیاد. به هر حال این هم یک خبری بود که فکر میکنم برای اون دسته از خانم هایی که دوست دارن این بازی ها رو از نزدیک ببینن خبری بود که میتونه مفید فایده باشه به هر حال جهت اطلاع رسانی. اما جدای از اینها یک خبر دیگر رو هم من دیدم در پی ساخت و سازهایی که این روزها در کلان شهر تهران صورت میگیره، در منطقه پارک سایی ساخت و سازهایی داره صورت میگیره که به نوعی اگر این ساخت و سازها واقعا به حقیقت بپیونده، شاید بخش دیگه ای از خاطرات نوستالژیک ما درباره تهران باز هم رو به نابودی بره. اون هم در مورد پله هایی که وصل میکنه اون منطقه رو به یوسف آباد. حالا گذشته از اون، وقتی که موسیقی تموم میشه فکر میکنم بهترین لحظه باشه برای اینکه بی خبر نمونیم، که از قدیم هم گفتن که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، و البته صاحب خبر امشب ما کسی نیست جز حسن جعفری که با هم شنونده خبرهایی خواهیم بود که او تدارک دیده.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، جب بوش فرماندار سابق ایالت فلوریدا و برادر جورج دبلیو بوش روز دوشنبه نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسماً اعلام کرد. سخنرانی جب بوش برای اعلان نامزدیش در دانشگاهی در شهر میامی مرکز ایالت فلوریدا برگزار می‌شد که به زمانی فرماندار این ایالت بود. جب بوش در سخنرانیش از سیاست‌های باراک اوباما انتقاد کرد و گفت آماده است تا رهبری ایالات متحده را به دست بگیرد. پیش از جب بوش 10 تن دیگر از اعضای جمهوری خواهان به طور رسمی نامزدی خود را اعلام کرده بودند، هرچند هنوز هیچ یک از آنها در نظرسنجی ها پیشتاز نیست. در حزب دموکرات نیز فعلا هیلاری کلینتون پیشتاز سایر نامزد هاست. 45مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است آبان سال آینده برگزار شود. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به گزارش‌ها در مورد اعطای امتیازات فراوان به ایران در مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. باب کورکر در نامه‌ای به باراک اوباما که روز دوشنبه منتشر شد نوشته است: گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه احتمال دارد تیم شما حتی اجازه بدتر شدن توافق را بدهد، زنگ خطر را برای من به صدا درآورده است. آقای کورکر با این حال گفته است که از صحت گزارش‌های منتشر شده درباره این امتیازات مطمئن نیست و اظهار امیدواری کرده که این گزارش‌ها نادرست باشند. باب کورکر از طراحان مصوبه است که به کنگره آمریکا اجازه می‌دهد توافق هسته‌ای با ایران را نظارت کند و نظر خود را در مورد آن بازگو کند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته نشست ژنو برای حل بحران یمن را افتتاح کرد. در این نشست که مذاکرات مشورتی اولیه نام گرفته، طرف‌های درگیر در بحران یمن حضور دارند، اما نمایندگان طرف‌ها گفتند حاضر به گفتگو در اتاقی مشترک نیستند. هیئتی از نمایندگان حوثی‌ها و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن نیز سرانجام با تأخیر دیروز از جیبوتی رهسپار ژنو شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار آتش‌بسی دو هفته‌ای در یمن شده و در پایان نخستین روز از این نشست به خبرنگاران گفت مردم یمن باید بتوانند در ماه رمضان در صلح و آرامش به عبادت خود بپردازند. حوثی‌ها و دولت عبدالرب منصور هادی هر دو طرف گفتند به نتیجه مذاکرات ژنو خوشبین نیستند. نیروهای کرد میگویند شهر استراتژیک تل ابیض در شمال شرقی سوریه را با پشتیبانی هوایی آمریکا به محاصره خود درآوردند. تل ابیض در مرز مشترک سوریه و ترکیه واقع شده و نیروهای داعش از آن به عنوان گذرگاهی برای ورود به رقه مرکز این گروه استفاده می کنند. نیروهای کرد گفتند جاده اصلی بین رقه و تل ابیض در کنترل آنهاست و در حالی که حدود 150 شبه نظامی داعش هنوز در تل ابیض می جنگند، این شهر به محاصره کامل کردها در آمده است. شهر رقه مقر اصلی گروه حکومت اسلامی است. همزمان هزاران تن از ساکنان مناطق درگیری به سوی منطقه مرزی ترکیه هجوم بردند و برخی از آنها وارد خاک ترکیه شدند. در پی وقوع سیل شدید در تفلیس پایتخت گرجستان که تاکنون دست کم 12 قربانی و بیش از 20 مفقود بر جای گذاشته است، دیروز در این کشور عزای عمومی برگزار شد. همزمان مقام‌های گرجستان از مردم پایتخت خواستند برای پرهیز از خطر حیواناتی که از باغ وحش گریختند در خانه بمانند. با وقوع سیل حیواناتی از جمله شیر، ببر، خرس و گرگ از باغ وحش گریخته و اکنون در شهر تفلیس هستند. با این حال مقام‌های گرجستان می‌گویند تاکنون گزارشی از حمله این حیوانات به اهالی شهر دریافت کردند و برخی از حیوانات نیز با گلوله بیهوش و به محلی امن منتقل شدند. و سرانجامی که در پی انتقادها از دادن اجازه ترک آفریقای جنوبی به عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، دولت آفریقای جنوبی میگوید از زمان دقیق پرواز عمر البشیر خبر نداشته است. قاضی صادرکننده حکم توقیف موقت عمر البشیر دولت آفریقای جنوبی را به نقض قانون اساسی این کشور متهم کرده است. آقای زرگامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه ترین خبرها. البته حسن جعفری جایی نمیره، همچنان در کنار ما هست تا شما رو در جریان خبرها قرار بده در طول صبحانه با خبر و در مدت زمانی که ما در کنار همدیگه هستیم. اما صبحانه با خبر امروز یک ویژگی داره. سردبیر خوش سلیقه‌ای این سفره رو چیده که عطر و طعم خونگی داره تمام اون چیزهایی که برای شما در نظر گرفته. فرین آسمی، با هم ببینیم که چه مطالبی رو امروز در صبحانه با خبر با هم خواهیم شنید. شورای امنیت میگوید در صورت توافق هسته‌ای با ایران منتظر تصمیم کنگره آمریکا خواهد ماند. مراسم 800مین سال پذیرش مگنا کارتا در بریتانیا برگزار شد. انحصار واردات خودرو و گرانی آن. و البته مساف تیم‌های ملی ایران و ترکمنستان در اولین گام رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال. اگر در کنار ما باقی بمونید، شنیدنی‌های بیشتر از این هم برای شما داریم. کافیه که امروز رو در کنار ما و با صبحانه با خبر سر کنید و در کنار هم دیگه نفس بکشیم و لذت ببریم. رویترز میگه که پس از توافق احتمالی جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مناقشه هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد تا بررسی این توافق از سوی کنگره آمریکا صبر می‌کنه و پس از اون درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد. گزارش بنیامین صدر رو با هم بشنویم.
آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، در صورت توافق جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مناقشه هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل به احتمال بسیار به مدت 1 ماه و تا بررسی این توافق از سوی کنگره آمریکا صبر می‌کند و پس از آن درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد. منابع غربی که رویترز نامی از آنها نبرده این موضوع را بیان کردند. در همین حال اما یک مقام ارشد ایرانی که نخست نامی از او برده شبد نیز به رویترز گفته که جمهوری اسلامی از این موضوع خرسند نیست، اما به گفته این مقام ایرانی انتخاب دیگری نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار آن بوده که همه تحریم‌های ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بلافاصله پس از توافق هسته‌ای از میان برداشته شوند. جلیل روشندل، تحلیلگر و کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، در تحلیل این موضوع میگوید:
این که شورای امنیت این تصمیم رو گرفته نشون میده که اعضای شورای امنیت، هر 5 تاشون هم عضو 5 به علاوه 1 هستن، بهترین راه حل قضیه این که کدوم یک اول باشه رو این دیدن که اول قضیه کنگره حل بشه بعد شورای امنیت نظر بده، به دلیل اینکه شورای امنیت به هر صورت به درخواست 5 عضو خودش این تحریم ها رو اعمال کرده. بنابراین اگر یکی از اعضای یکی از 5 عضو که آمریکا باشه یا چند عضو نگرانی هایی دارن که میخوان اون نگرانی ها برطرف بشه، تا رسیدن به اون نتیجه رأی شورای امنیت هم میتونه طبیعتا به درخواست اعضا عقب بیفته. یعنی به لحاظ قانونی و روابط بین الملل این کار قابل توجیه هست.
از دیگر سو اما سناتور جمهوری خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز دوشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور گفت اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد در گفتگوهای هسته‌ای ممکن است به جمهوری اسلامی امتیازهای بسیاری داده شده باشد و او از این موضوع نگران است. آقای کورکر از چنین توافقی به عنوان یک توافق بد یاد کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از باراک اوباما خواسته که در این باره تأمل کند و هرچند که به گفته او ترک گفتگوهای بد هسته‌ای با جمهوری اسلامی کاری دشوار است و شهامت می‌خواهد، اما این بهترین کاری است که می‌توان برای آمریکا، جهان و خاورمیانه انجام داد. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی، معتقد است که این نگرانی‌ها بیشتر تحت تأثیر برخی نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بیان می‌شود.
اگر همچنین امتیازات ویژه‌ای داده شده باشه علنی نیست، ولی این حرف خیلی هم شباهت داره به حرفای آقای نتانیاهو. اونها یه بخشی از کنگره آمریکا خانه‌خواه با نتانیاهو همسویی‌هایی دارن یا نتانیاهو با اونها همسویی‌هایی داره، که در واقع برمیگرده به سیاست‌های داخلی آمریکا. بخشی از کنگره علیه رئیس جمهور، بخشی موافق با رئیس جمهور، و بنابراین اگر یکم چیزی آقای باب کورکر میگه یه مقداری تشابه بین این حرف و حرف آقای نتانیاهو، از طرف دیگه امتیازهایی که به ایران داده شده باشه چیزی نیست که آدم بتونه بشماره بگه 1-2-3 این امتیاز رو دادن. ممکنه وعده امتیازها داده شده و اون وعده ها به نوعی در صحبت‌های محرمانه نشت کرده به بیرون و اون رو به عنوان اصل انجام شده تلقی میکنه.
یک روز پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم از روند گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر اساس تفاهم‌نامه لوزان بار دیگر انتقاد کرد و گفت گزارش‌هایی دارد که نشان می‌دهد امتیازهایی به جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای داده شده است، امتیازهایی که به گفته او توافقی بد را رقم خواهد زد. از دیگر سو اما سرگئی ریاکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز دوشنبه گفت که مطمئن است توافق میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا 9 تیر ماه قابل تحقق است. او خواستار توقف حرف زدن درباره تمدید تاریخ گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی شد. گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در وین، پایتخت اتریش، ادامه دارد و تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در این شهر برای رسیدن به رهیافت نهایی به گفتگوهای هسته‌ای خود ادامه می‌دهند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم در خصوص اینکه رویترز نوشته پس از توافق احتمالی جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، شورای امنیت صبر می‌کنه تا بررسی این توافق از سوی کنگره آمریکا صورت بگیره و پس از اون تصمیم خودش رو درباره اینکه تحریم‌های جمهوری اسلامی چه خواهد شد بگیره. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو میتونید از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با اون در میون بگذارید، 2042-02-21-12-21-12. از همکنون که شما شنونده و یا بیننده صبحانه با خبر هستید، در اختیار شماست تا نظرهای شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه. اما اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم، بریم سراغ یک کشور دیگه و از یک کشور دیگه بشنویم یک اتفاق و رویداد جالب برای شما. خاندان سلطنتی بریتانیا روز دوشنبه در مراسم رسمی بزرگداشت 800مین سال امضا و پذیرش مگناکارتا شرکت کرده. سندی که برای اولین بار اختیارات پادشاه و دربار انگلستان رو محدود کرده و در نهایت به سرمشقی برای کشورهای دیگه جهان و حقوق شهروندی بدل شده. الهی روانشاد جزئیات بیشتری رو درباره مگناکارتا در اختیارمون میذاره.
روز دوشنبه ملکه الیزابت و خاندان سلطنتی بریتانیا در مراسم 800مین سال امضای مگناکارتا شرکت کردند. مگناکارتا لغتی لاتین و به معنی منشور بزرگ است و همانطور که از نامش برمی آید یکی از مهمترین اسناد تاریخی جهان است که به نوشته خبرگزاری رویترز راه را برای آزادی‌های مدرن و حقوق بشر در جهان هموار کرده است. در سال 1215 میلادی، 800 سال پیش، پادشاه انگلستان شاه جان به خواست بارانهای شورشی گردن نهاد و مگناکارتا منشور بزرگ را پذیرفت و برای نخستین بار پادشاهی و سلطنت تحت نظارت قانون درآمد. شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
بر اساس این منشور اختیارات پادشاه محدود شد و مهمترین اختیاراتی که محدود شد در زمینه قانون و اجرای قانون بود. برای اولین بار در این منشور گفته میشه که افرادی که آزاد به دنیا آمدن حق دارن که محاکمه بشن با هیئت منصفه و پادشاه حق نداره که رأی خودش رو به طور اختیاری و دل بخواهی اجرا بکنه. به عبارت دیگه اهمیت این منشور در این هستش که در 800 سال پیش اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه از هم جدا شد، یعنی قوه قضاییه مستقل شد. این اولین شرط به وجود آمدن یک جامعه آزاد و دموکراتیکه که در اون انسان‌ها اختیار دارند و حق ابراز نظر و عقیده و خواست خودشونو دارن بدون اینکه بتونه کسی اونها رو محکوم بکنه یا تحت فشار قرار بده، که امروزه در کشورهای دموکراتیک میبینیم که مگناکارتا مبنای زاده شدن جامعه دموکراتیک هستش.
خبرگزاری رویترز مینویسد که مگناکارتا زیربنای از جمله اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده و 63 بند از آن همچنان در کتاب قانون بریتانیا خودنمایی میکند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در مراسمی که با حضور ملکه الیزابت، خاندان سلطنتی بریتانیا و شخصیت‌های جهانی از جمله دادستان کل آمریکا برگزار شد، گفت آنچه که 800 سال پیش به وقوع پیوست بسیار فراتر از مرزهای بریتانیا همچنان به قوت خود باقی است و این سند جهان را تغییر داده است. او گفت که مگناکارتا انگیزه و الهام بخش و مبنای کار بنیانگذاران آمریکا، مهاتما گاندی رهبر استقلال هند و همچنین نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی بوده است. نخست وزیر بریتانیا گفت به رغم کمرنگ شدن کاغذهای باقی مانده از این سند، اما مفاهیم همچنان می درخشند. مگناکارتا در زمان تحولات سیاسی بزرگ در انگلستان پا به عرصه وجود گذارد. دوره‌ای که در آن درگیری سیاسی در انگلستان میان شاه جان، گروه موسوم به نجیب زادگان یا همان اشراف و کلیسای انگلستان بالا گرفته بود. مگناکارتا در اصل حکم یک پیمان صلح را بازی کرد و امروز بریتانیا 800مین سال پیریزی دموکراسی جهانی را جشن گرفته است. شهران تبری در لندن:
در سالزبری کلیسای بزرگ اون موزه اصلا مگناکارتا داره و جایی هستش که مگناکارتا در اونجا حفاظت شده، نسخه اولیه مال 800 سال پیش در همین کلیسای اعظم سالزبری نگهداری میشه. بعد امروز شهر سالزبری جشن گرفته به این خاطر و الان من در این جشن هستش که تمام نماینده های شورای شهر و شهردار سالزبری، نماینده های کلیسا همه اومدن. یکی از مسائل مهمی که در این کلیسای بزرگی ما مشاهده کردیم این بود که ما نشون دادن یک گوشه ای از این کلیسا رو حدود 30 سال پیش 5 تا از پنجره های رنگی بهش میگن ویترای، این 5 تا از این پنجره ها رو یک هنرمند فرانسوی به صورت مدرن درست کرد در پی سنت مگنکارتا تحت عنوان زندانیان عقیدتی. این گوشه ای از این کلیسای اعظم به گوشه زندانیان و محکومان عقیدتی اختصاص داده شده که در اونجا یک شمع سازمان عفو بین الملل هم هست و به این ترتیب خواستن که 800 سال گذشته رو با امروز ارتباط بدن و بگن که با وجودی که 800 سال پیش در این کشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شد، هنوز در بسیاری از نقاط جهان این حقوق به رسمیت شناخته نمیشه و مردم به خاطر عقایدشون به زندان میفتن، شکنجه میشن و جانشون رو از دست میدن.
4 نسخه از مگنا کارتای 800 ساله همچنان وجود دارد.
گفتگوی اقتصادی امروز ما در ارتباط با واردات خودروه. خب همونطوری که میدونید مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اخیراً صحبتهایی رو کرده. من دقیقاً استناد بکنم به صحبتهای خود آقای حریری که گفته خبر مربوط به سود 500% برخی از وارد کنندگان خودرو رو اشاره کرده و در این حال خاطر نشون کرده که من منکر این که اتومبیل وارداتی در ایران گران به دست مردم میرسه نیستم، اما نمیتونم سود 500% وارد کنندگان رو تایید کنم. احمد علوی با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و دلیل این گرانی. آقای علوی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام و صبح شما بخیر آقای زرقامی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی سوال سرراست این ماجرا اینه که دلیل این گرانی چیه؟
هرچند عده‌ای این مشکلات رو به گردن این فرد و اون فرد میاندازن، منتها از چارچوب نگاه اقتصادی مهمترین دلیل این امر نظام واردات و توزیع کالا به طور عام و کاستی‌های نظام واردات و توزیع خودرو به طور خاص میباشد. نارسایی‌های مدیریت دولت، ناکارآمدی مقررات و همچنین نبود رقابت در بازار واردات موجب شده تا گروه و یا نهادهای خاصی بتونن از این بازار آشفته استفاده کنن و با استفاده از رانت اطلاعات و ارتباطات کالاهای خود رو در بازار غیر رقابتی داخل اونم به این قیمت گرون بفروشن. سیاست ها و قوانین حمایتی نسبت به بنگاه‌های خودروسازی داخلی باعث جلوگیری از واردات خودرو میشه، هرچند که دارای پیامدهای منفی میتونه باشه و مثبت، ولی گروهی از نفوذ و رانت برخوردار هستن، میتونن این قوانین رو دور بزنن و سودهای کلان ببرن. خب البته میدونیم که اون قوانین وضع شده برای اینکه بازار خودرو رو برای تولید کنندگان داخلی مهیا بکنه، ولی به این شکل مورد سوء استفاده قرار میگیره.
اما یک نکته دیگه ای که توی صحبت های آقای حریری بود آقای علوی اینه که 60% واردات خودرو از 2-3 نشان کره‌ای و چینی تشکیل شده و همه در اختیار یک خانواده است. دقیقاً منظور آقای حریری چیه اینجا؟
خب واردات خودرو به این شکل و با این سود کلان البته در دست یه عده محدودیه که دارای نفوذ هستن، ارتباطات هستن و میتونن با به کار بردن اون نفوذ و ارتباطات و اطلاعات به خدمت بگیرن سیستم رو و به هر حال به این شکل سود ببرن. البته باید گفت که به هر حال این حکومتی که این امتیازات رو به برخی از افراد و نهادها میده و تنها منحصر نمیشه به مسئله خودرو، بلکه کالاهای دیگری مثل شکر هم در واقع مشمول همین قاعده هستن و عده‌ای از بازار داخلی استفاده میکنن از محدودیت‌های نبود رقابت و کاستی‌های اون و به هر حال به نوعی انحصار اعمال میکنن و سودهای کلان میبرن.
آقای علوی به نوعی شما سوال دوم من رو هم جوابش رو دادید در خصوص این که چه کالاهای دیگه ای رو میتونه شامل بشه این انحصار، اما اصولا دولت جمهوری اسلامی ایران چه در دوره آقای احمدی نژاد چه در دولت آقای روحانی چه برنامه ای رو داشته برای مقابله با اون چیزی که انحصار طلبی در اقتصاد ایران خونده میشه؟
مهمترین ابزاری که در خدمت این دولت ها بوده این بوده بگیر و ببند یا فرضاً اجرای حکم حکومتی یا اموری از این قبیل بوده. منتها با تجربه 40 سال اخیر چه در دوران رژیم گذشته و چه نظام فعلی ما به این نتیجه میرسیم که نظارت و کنترل اونم به شکل دولتی یا بگیر و ببند نمیتونه تأثیر زیادی بگذاره و مانع بشه که این سودهای کلان به دست یک گروه اندکی بیفته. در عوض اقتصاددانها توصیه میکنن که مکانیزم بازار فعال بشه به این معنا که رقابت تکثر در بازار زیاد بشه و بازار بین‌المللی بشه، اجازه داده بشه که اکتورها و بازیگران بین‌المللی هم به بازار ایران بیان. در این صورت این میتونه محدود بکنه انحصار بازار در دستان یه عده محدودی رو. ولی باید بیاد داشت که اساساً بازار دارای مشکلاتیه و میتونه مورد نقد از جانبهای گوناگونی واقع بشه. بنابراین یک بسته حمایت از مصرف کننده شامل قوانین رقابت یا بین‌المللی شدن شاید بتونه مشکلات رو تا حدی رفع بکنه.
احمد عربی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در سوئد، سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما.
خب میرسه نوبت به صدای شما. خب بشنویم صدای شما رو. شما هم از این فرصت استفاده کنید و به جمع شنوندگان ما بپیوندید و صداتون رو در صبحانه با خبر با دیگران تقسیم کنید.
من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این جوونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن.
رئیس جمهوری که ما الان داریم، خب فقط الان به فکر کارمنده هسته، به فکر آدم های بیکاری مثل ما که نیسته. و جناب رئیس جمهوری تقاضا داشتن بهش بگم با مردم اینجوری نکنین، خودتون اون بالا بالا نشستین، فکر ما مردم هم باشین که با این گرونی خونمون تو شیشه هست.
این همه نیرو گذاشتید برای منکرات، بهتر نیست از این نیرو کمک بشه به کشاورزای برای آبیاری قطره‌ای که ایران از این بیماری بزرگ بیابی چند سبایی در امان باشه؟
من معتقدم که آمریکا برای جلوگیری از ساختن بمبه که این فشارها رو روی ایران میاره، نه به خاطر استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای. زمانش آمریکا خودش متعهد شده بود که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، اما بعد از انقلاب دولتی سر کار اومد که آمریکا بهش اعتماد نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب تمام اینها رو شنیدیم، این ماراتون همچنان ادامه داره، اما میخوایم یه سری بزنیم، یه میانبری بزنیم، بریم سراغ ورزش. ورزش دوستان میدونم که منتظرند که از مهدی رستم‌پور بشنوند.
درود بر شما بینندگان گرامی، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 در منطقه آسیا برای ایران امروز رسماً آغاز میشه با مسابقه‌ای که در شهر داشاغوز ترکمنستان برگزار خواهد شد با تیم ملی فوتبال این کشور. رقابتی که گرچه به نظر میرسه راحت باشه، اما جالبه برای علاقمندان ورزش طبعاً که بدونن تیم ملی فوتبال ایران آخرین بار در سال 1993 ترکمنستان رو برده، اونم زمانی که این کشور تازه استقلال یافته بود و هنوز به عضویت رسمی فیفا هم در نیامده بود. بعدن اونا 2 بار تیم ملی ایران رو شکست دادن در مسابقات دوستانه، هم در اشقاباد و هم در تهران ورزشگاه آزادی. هر دوبار هم محمد مایلی کوهن اون موقع سرمربی تیم ملی بود. در بازی‌های آسیایی هیروشیما هم بازی دو تیم مساوی شد و بعد ترکمنستان تونست به مرحله بعدی راه پیدا کنه ایران از گردونه مسابقات هست، یا طبعا الان تیم ملی ایران شرایط به مراتب بهتری داره نسبت به اون دوران، اما همون دو مسابقه‌ای که ایران واگذار کرد وقتی ترکیب تیم ملی رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم ترکیب رویایی دهه 90 هست، از احمد رضا عابدزاده درون دروازه تا علی دایی، خداداد عزیزی، کریم باقری، حمید استیلی و دیگر ستارگان اون مقطع. حالا تیم ملی ایران در شرایطی راهی ترکمنستان شده که تیم اول آسیا محسوب میشه در رنکینگ فیفا و میانگین سنی تیم ملی ایران هم 14 ماه جوانتر شده نسبت به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس رو به خاطر اتفاقاتی که در دیدار با الهلال عربستان در ورزشگاه آزادی رخ داد 70,000 دلار جریمه نقدی کرده و یک جلسه هم محرومیت تعلیقی از حضور تماشاگران در این مسابقات. این مبلغ بسیار میتونه سنگین باشه برای پرسپولیس چون اضافه میشه به بدهی‌های گسترده‌ای که این باشگاه داره و جالبه 30 روز هم بیشتر وقت ندارن این پولا رو بپردازن. این 70,000 دلار به اضافه مبلغی حدود 7 میلیارد تومان بدهی مالیاتی و مطالبات برانکو ایوانکوویچ، حسین عبدی، امامی فر، حمید درخشان، خود بازیکن‌ها که تسویه حساب نکردن و همه این بدهی‌ها هم که پرسپولیس بپردازه که چنین مبلغی الان نیست چون اصلا مشخص نیست شرایط این باشگاه و وضعیت مدیریتی این تیم. فصل نقل و انتقالات شروع شده و پولی در بساط باشگاه نیست برای جذب بازیکن. رقابت‌های کوپا آمریکا پیگیری شد، برزیل تونست با گل‌های نیمار و داگلاس کاستا پرو رو 2-1 از پیش رو برداره، اما ونزوئلا شگفتی دیگری رو در چارچوب این مسابقات خلق کرد و موفق شد کولومبیا رو با 1 گل از پیش رو برداره. روزی سرشار از سلامتی و تندرستی براتون آرزو مندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
مهدی رستم‌پور بود، منو یک جورایی یاد یک نوستالژی قدیمی انداخت. اون زمان ها یادمه که بیشتر رادیو گوش میدادیم ما، وقتی تلویزیون انقدر فعال نبود و شیر خدا هر روز صبح صدای ضرب زورخونش رو به هر حال این فضای ورزشی رو میورد. مهدی رستم‌پور هم تقریبا منو برد به اون خاطرات. البته حالا نمیدونم چقدر این قیاس نزدیک چقدر دور اون با شما که شنونده و بیننده صبحانه با خبر هستید. اما به قسمت دوم صبحانه با خبر رسیدیم. یک بار دیگه حسن جعفری اینجاست، این بار فشرده ای از خبرها رو با آگهی تو میرسونه.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. جب بوش، فرماندار سابق ایالت فلوریدا و برادر جورج دبلیو بوش، دیروز نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما اعلام کرد. باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در نامه‌ای به باراک اوباما نسبت به گزارش‌ها در مورد اعطای امتیازات فراوان به ایران در مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارش‌ها، در حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در یمن، احتمالاً ناصر الوهیشی، فرد شماره 2 القاعده، کشته شده است. سنای آمریکا در پی تصویب طرحی است که بر اساس آن به دیپلمات‌های آمریکایی که در ایران به گروگان گرفته شده بودند غرامت پرداخت خواهد شد. نشست ژنو برای حل بحران یمن دیروز آغاز به کار کرد و همزمان نمایندگان حوثی‌ها و متحدانشان سرانجام با هواپیمای سازمان ملل از جیبوتی رهسپار ژنو شدند. معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی درباره یمن رهسپار جده در عربستان سعودی شد. نیروهای کرد میگویند شهر استراتژیک تل ابیض در شمال شرقی سوریه را با پشتیبانی هوایی آمریکا به محاصره کامل خود درآوردند. در پی وقوع سیل شدید در تفلیس، پایتخت گرجستان، که تاکنون دست کم 12 قربانی و بیش از 20 مفقود بر جای گذاشته، دیروز در این کشور عزای عمومی برگزار شد. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، از دادستان تهران خواست مستندات ممنوع تصویری محمد خاتمی را اعلام کند. وزارت کشور ایران اعلام کرد پرونده حادثه هتلی در مهابات که به مرگ یک زن انجامید مختومه شده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید وظیفه سپاه علاوه بر حوزه نظامی، به گفته او خنثی کردن تهدیدات حوزه نرم است. و سرانجام این که در پی انتقادها از اقدام آفریقای جنوبی، دولت این کشور اعلام کرد از زمان دقیق پرواز عمر البشیر رئیس جمهوری سودان خبر نداشته است. های زرقامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود که سرخط یا فشرده ای از تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. نمیدونم بیدار شدید، تازه به جمع ما پیوستید، یا هنوز اسیر خمیازه های موزی کشدار هستید به قول فروغ. اما به هر حال امیدوارم که صبح خیلی خوبی در انتظارتون باشه و ما هم اینجا تقریبا میشه گفت یه چیزی بیشتر از 20 دقیقه دیگه اگر اشتباه نکنم با شما هستیم، مهمون شما هستیم، مهمون سفره‌های صبحانه‌تون، مهمون کانون گرم خانواده‌تون، البته به نوعی هم میزبان شما هستیم در صبحانه بخبر. اما اجازه بدید که بریم سراغ کشور همسایه‌مون. خب حتما همه ما در مورد روابط ارمنستان و ترکیه میدونیم، اما نمیخوایم نگاهی داشته باشیم به تاریخ روابط این دو کشور، بلکه همکار ما گزارشی رو تهیه کرده در خصوص حضور نمایندگان ارمنی در مجلس ترکیه. فکر کنم برای شما هم جالب باشه. بشنویم از همکار رادیو فردا در ارمنستان.
پس از نزدیک به 55 سال از آخرین حضور ارامنه در پارلمان ترکیه، سه ارمنی تبار از جامعه 70,000 نفری ارامنه توانستند با پیروزی احزاب خود در انتخابات پارلمانی ترکیه به پارلمان آن کشور راه پیدا کنند. مارکار اسیان از حزب اتحاد و توسعه، خانم سلینا اوزون از حزب جمهوری خواه خلق و گارابت بالیان از حزب دموکراتیک خلق ها سه نماینده ای هستند که در پارلمان ترکیه حضور یافتند. مارکار اسیان قبل از برگزاری انتخابات گفته بود: ارمنی بودن بخشی از هویتم است و از این بابت شادمانم. پس از 55 سال یک ارمنی کاندیدای حزب حاکم شده است. این به این معناست که این شخص میتواند بخشی از قدرت حاکمه باشد. خانم سلینا اوزون نیز درباره انگیزه حضورش در انتخابات گفته بود: میخواهم با همه تبعیض‌ها و جنایات ناشی از نفرت مقابله و از حقوق ابتدایی بشر و آزادی دفاع کنم. مطمئنن حضور ارامنه پررنگ خواهد شد و حضورشان به رسمیت شناخته می شود. و اما از نظر گارو بالیان، اکنون نوبت عادی سازی حضور ارمنی ها در ساختار قدرت ترکیه است، چون برخی هویت ها توسط ساختار سیاسی ترکیه به رسمیت شناخته نشدند. آرا گوجونیان، سردبیر روزنامه ارمنی زبان ژامانک استانبول، در مصاحبه تلفنی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این سه شخص از سه حزب مختلف به پارلمان راه یافتند، بعید به نظر می رسد که بتوانند در مواردی با هم همکاری داشته باشند. وی خاطر نشان کرد که مسائل مربوط به اقلیت‌های مذهبی در ترکیه همواره پیرو سیاست حکومتی است و تاکنون نیز پارلمان این کشور پیرو خط مشی بوده که حکومت در پیش گرفته و در 13 سال گذشته این خط مشی تغییر پیدا نکرده است. آقای گوجونیان همچنین در رابطه با پارلمان جدید ترکیه و عدم موفقیت حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت مطلق گفت: با آرایش جدید پارلمان باید منتظر ایجاد ائتلاف در پارلمان ترکیه بود. همکنون پیشبینی‌های زیادی در محافل ترکیه به گوش می‌رسد، از جمله تشکیل دولت اقلیتی و یا برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام. ولی روزهای آتی برای پارلمان ترکیه و احزاب پیروز و شکست خورده در انتخابات روزهای سرنوشت سازی خواهند بود. در ارمنستان اما انتخاب این سه نماینده ارمنی و نیز آرایش جدید مجلس ترکیه را مهم ارزیابی می کنند و بسیاری امیدوارند که در آینده شاهد پیشرفت هایی در زمینه برقراری روابط دیپلماتیک و بازگشایی مرز ارمنستان و ترکیه باشند.
من فراموش کردم اسم این همکار عزیزمون رو بگم که به تازگی هم به جمع همکاران رادیو فردا پیوستن، روبیک میناسیان. و البته چه خوب، من یاد خاطره ای از روبیک منصوری افتادم که یکی از به اصطلاح تکنسیان های خوب سینمای ایران بود که بخش اعظمی از خاطرات سینمای ایران مدیون روبیک منصوریه و کارهای فنی که او انجام داده بود. اما بگذاریم از این، فقط این یک یادآوری بود از یک نامی که ما باهاش خاطره داریم، حداقل وقتی به تیتراژ های سینمای فیلم های سینمای ایران نگاه میکنیم. بریم سراغ باز هم صدای خوب و گرم شما که بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام‌های خودتون رو ثبت و ضبط کردید. باز هم میتونید از این کارها بکنید در همین فاصله‌ای که صبحانه با خبر در جریان و ما در کنار شما نفس می‌کشیم.
آقای خامنه‌ای، نه تنها که باید تأسیسات نظامی رو بازرسی کنند سازمان انرژی اتمی، بلکه باید رسما دولت ایران دست از حمایت از تروریسم بکشد و حقوق بشر مردم را رعایت کند، اگر نه در جامعه جهانی جایی نخواهد داشت.
میخوام بپرسم از این ملایانی که فقط راوی داستان امر به معروف و نهی از منکر هستند و بیش از این هم نمیدونن، که شماها را با اتم چه کار؟ وقتی که زیر پایتان دریای نفت است و خام آن را قاچاقی دارید میفروشید و مشتقات آن را بخش بخش به هزینه گزافی که بر دوش ملت بیچاره ایران است وارد میکنید.
حسن روحانی میگه اونها که میگوین تحریم مهم نیست از جیب مردم بیخبرن. آخه اونها کیان؟ یک رئیس جمهور این همه ناتوان که حتی نمیتونه نام ببره؟
جناب آقای مطهری، شما آیت الله زاده هستید، برادر خانم رئیس قوه مقننه هستید، نماینده مجلس شورای اسلامی هستید. اون مسائل برای شما در شیراز پیش اومد، چه شد نتیجهش تا امروز؟ اسید پاشی چه شد؟ شما حالا دنبال مستند قانونی ممنوع تصویری آقای خاتمی هستین؟ اصلا چیزی به نام قانون میشه دنبالش رفت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به سراغ فرج سرکوهی میخواییم بریم و سری بزنیم و در فضای فرهنگ و هنر ایران کمی تنفس کنیم. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح شما بخیر. آقای زرقامی سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، بد نیست که از یک نمایشنامه قدیمی شروع کنیم که ترجمه خوبش رو حمید سمندریان انجام داده، بازی استریندبرگ، و اینکه بپردازیم به اینکه این بار در نمایشی که روی صحنه میره بر اساس این نمایشنامه، سهیل سایی چه نکته جدیدی رو قراره که به مخاطبان این اثر ارائه بده.
بله، نخست توضیح بدم که نمایش بازی استرینبرگ در همونطور که گفتین آقای سهیل سایی کارگردانی میکنه، در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. این نمایش پیش از این در 18th جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا شد و طبیعتاً وقتی که پای تئاتر دانشگاهی به میان میآید منتظر یک کار تجربی و آوانگارد و تا حدودی نوآورانه هستیم. نمایش رو فردریش دورمات نوشته، نویسنده بزرگی که همه ما میشناسیم، و همونطور که گفتین این کتاب رو حمید سمندریان ترجمه کرد و پیش از انقلاب هم او رو به این نمایش رو به صحنه برد با کارگردانی خودش، و جالب این است که این تئاتر رو تلویزیون هم نشون داد، فیلمش رو دارن، یکی از بهترین اجراهای تاریخ تئاتر ایران هست، اما متاسفانه تا حالا تلویزیون نشون نداده که ای کاش نشون بدن این رو. حالا فردریش دورمات رو هم اغلب میشناسن، کسی است که 1921 در سوئیس به دنیا آمد، 1990 هم درگذشت و از در یک خانواده بود که پدرش کشیش بود، اما پدر بود که شاعر سیاسی بود. به هر حال فلسفه خوند در دانشگاه زوریخ و بعد کتاب مشکلات تئاتر رو نوشت، مدتی نمایشنامه های رادیویی می نوشت و بالاخره نمایشنامه نوشت که اولین نمایشنامه‌اش با عنوان این نوشته شد بود. بعد نمایشنامه های مثل نابینا رو نوشت و بعد اون نمایشنامه بسیار معروف ازدواج آقای میسیسیپی رو که این نمایش رو هم همین سمندریان خیلی خوب ترجمه کرده. بعد چندین نمایشنامه رسید تا رسید به ملاقات بانوی سالخورده که یکی از مشهورترین کارهای او هستش که فیلمی هم بر اساسش تهیه شده، و همچنین نمایشنامه فیزیکدان‌ها و دیگر آثاری که نوشته. حالا بازی استرینبرگ رو این نویسنده از یک اثر دیگری الهام گرفته به نام رقص مرگ که اون رو اوگوست استرینبرگ نویسنده بسیار مشهور نوشته. ماجرای نمایشنامه استرینبرگ یک ماجرای زن شوهری هستش که در یک جزیره دورافتاده زندگی میکنن و مدام در جنگ و جدال با هم دیگه هستن، با هم حرف میزنن اما کلمات در واقع هیچ چیزی رو منتقل نمیکنه، ارتباط زبان که قرار مناسبات ارتباطات انسانی ایجاد بکنه ایجاد نمیکنه. و بعد یک مهمانی میاد پیش اینها که در واقع پسرعموی زن هست که قبلا هم خواستگارش بود و بعد در تضادها تشدید میشه و نمایش به طرف یک خزای پرخشن پر التهاب و اکسپرسیونیستی سوق میکنه. اجرای نمایش معمولا اینطوری است که در یک محیط شبیه به رینگ بوکس درست میکنن. این البته صحنه است که خود نویسنده برای اجرای نمایش پیش بینی کرده که و بعدم به ساحل به جایی که میگن پرده اول پرده دوم میگن راند اول راند دوم که در از اصطلاحات مسابقه بوکس هستش و هر راندی هم با زنگ شروع میشه عین اون مسابقات بود. به هر حال در اجرای دانشجویی کارگردان کوشیده است که تا حدودی مفهوم تا نمایش رو منتقل بکنه بدون اینکه به اصطلاح شیوه های معمول شناخته شده رو به کار بگیره.
اما بپردازیم به نقاشی، کمی هم درباره نقاشی بشنویم. معمای جواد علمداری در نمایشگاهی با همین عنوان چیه؟
خب این معما در واقع یکی از معماهای بزرگ بشری هست. همه ما شنیده ایم درباره سیاه چاله ها، یعنی اون به اصطلاح حجم فشرده یا انبوهی که نور ازش عبور نمی‌کنه، اونطور که فیزیکدان ها میگن و میبله هر چیزی که در نزدیکی خودش باشه. این یکی از بزرگترین معماهای فیزیک هست چون که مانع هنوز نتونستن در اون رو کاوش بکنن. حالا با الهام از این به اصطلاح کشف فیزیکی یا کی همونطور که گفتین آقای جواد علمداری تابلوهای خلق کرده که در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران ارائه شدن. 20 تابلو هست با تکنیک رنگ روغن یا پاستل روغنی که کوشیده است این معما رو بهش یک بیان هنری بده.
و اگر که امکان داشته باشه آقای سرکوی، چون وقتمون زیاد نیستش، خیلی کوتاه یه اشاره هم به نمایشگاه چارگوش داشته باشید که خب یک نمایشگاه جدیدی از عکس‌های مستندی که با موبایل‌ها گرفته شده.
بله، در واقع همه اون عناصر اصلی شما گفتید در گالری راه ابریشم این نمایشگاه برخاست. 14 عکاس عکسایی که با موبایل گرفتن، منتها عکسای مستند خیابانی یعنی صحنه های خیابان رو نشون دادن و عکاسان مشهوری هم در این نمایشگاه اثر دارن مثل اکو سالمی.
سپاسگزارم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب همونطور که میدونید صبحانه با خبر برنامه خودتونه، یعنی اینکه ما خیلی دوست داریم که این برنامه یک جوری باشه که شما بتونید توش حضور مسلمی داشته باشید و بیشتر خودتون رو احساس کنید و فاصله بین ما و شما هم نیست. همکاران من تعدادی از پیام های شما رو آماده کردن که شما بر روی فیسبوک رادیو فردا این پیام ها رو گذاشتید. راه های متفاوتی وجود داره برای اینکه بتونید با رادیو فردا رسانه خودتون در تماس باشید. همونطور که میدونید شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 هستش و همین طور میتونید برای ما به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. و یک راه دیگه هم فیسبوک رادیو فرداست که خیلی راحت میتونید به اونجا مراجعه کنید، عضو فیسبوک ما بشید، در جریان آخرین اخبار و تحولات ایران و جهان قرار بگیرید، به ویژه مطالبی که همکاران من در وبسایت رادیو فردا با تلاش شبانه روزی خودشون سعی میکنن فراهم کنن، مطالب متنوعی در خصوص مسائل علمی اقتصادی و مطالب گوناگون. اما اجازه بدید که در اینجا یکی از پیام‌هایی رو که آقایی با نام آرمان برای ما فرستاده براتون بخونم. آقای آرمان گفته که این دولت برای بقا به گفته ایشون هر کاری که صلاح بدونه میکنه و هیچ کس و هیچ چیز براش مهم نیست. این نظر آقای آرمان بود. البته آقای جواد میگه حقیقت این است که هیچ کدام از انتظارات مردم برآورده نشده، ولی ناامید هم نیستیم و هنوز امید به نتیجه مذاکرات داریم. این نظر
آقای جواد بود. و البته بابک برای ما نوشته کسانی که در جمهوری اسلامی به رئیس جمهور دل می‌بندند، به نوشته البته بابک، دچار خطای سیاسی می‌شوند، زیرا در جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه، البته باز هم تأکید میکنم به نوشته بابک، اساساً رئیس جمهور دارای قدرت چندانی برای ایجاد تغییرات اساسی نیست. و البته امین از دیگر سو می نویسه آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی و بهبود شرایط اقتصادی موفق عمل کرده. این هم نظر امینه. شما چی فکر میکنید؟ شما درباره عملکرد دولت حسن روحانی چه فکر میکنید؟ شما میتونید از این فرصت استفاده کنید و پیام خودتون رو همونطوری که گفتم از راههایی که در اختیارتون قرار دادن همکار من با رسانه خودتون رادیو فردا و همچنین با برنامه خودتون صبحانه با خبر در میون بگذارید. اما یکی از بخش‌های شنیدنی ما معمولا در صبحانه با خبر از زمانی که این برنامه بوده تا امروز که تصویری میبینید، قبلا که به صورت رادیویی بود، همیشه موسیقی بوده و واقعا زندگی بدون موسیقی غیر قابل تصوره. همکار خوبمون بردیا افشین همیشه زحمت نگاهی به آخرین رویدادها و تحولات موسیقی رو میکشه. الان هم فکر میکنم که شما منتظرید که در این لحظات پایانی صبحانه با خبر مثل من مشتاقانه بریم و یه مقدار موسیقی بشنویم، یه مقدار از دنیای سیاست فاصله بگیریم، که چه زیبا سهراب سپهری میگفت من قطاری دیدم که سیاست میبرد و چه خالی میرفت، اما قطار موسیقی همیشه پر از صدا، پر از آوا و پر از انرژی. بشنویم از بردی افشین.
سلام، امروز هم مثل عقرب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. به اسم A New Day for Love یا روزی نو برای عشق، این آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم از نیل یانگ، هنرمند کهنه‌کار و برجسته کانادایی. این آلبومی به اسم مانسانتو Years یا سالهای مانسانتو، این 36th مجموعه استودیویی است از نیل یانگ، خواننده و آهنگساز، مردی 69 ساله اهل کانادا که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. و البته نیل یانگ یک فعال اجتماعی هم هست، به خصوص او توجهی ویژه داره به محیط زیست و کشاورزی پایدار. نیل یانگ در این اثر تازه‌اش که آلبومیست مفهومی، شرکت معظم مونسانتو رو به چالش کشیده، شرکتی که پیشروست در تولید محصولات بیوتکنولوژیکی و محصولات شیمیایی برای کشاورزی و همچنین یک شرکت پیشگام در مهندسی ژنتیک. مونسانتو تولید کننده محصولاتی است بسیار جنجالی که آثار و عواقبی شگرف در صنعت و محیط زیست داشته، محصولاتی چون DDT و عامل نارنجی. این توضیح رو بدم در نقطه این آلبوم که نیویان در اون بیش از یک قرن فعالیت‌های شرکت مونسانتو رو به چالش کشیده، پسران ویلی نلسون، هنرمند و فعال اجتماعی اسطوره‌ای آمریکایی، نیویان رو همراهی کردند در اجرای آثار لوکاس و میکا نلسون. Talking is hard یا حرف زدن سخته، آلبوم سوم از گروه Walk the Moon، گروهی آمریکایی، یک گروه ایندی راک نوپا. آلبوم سوم گروه Walk the Moon البته پاییز سال گذشته در آمریکا منتشر شده بود، اما حالا به تازگی این گروه این آلبوم رو در بریتانیا هم به بازار داده، اون هم پس از موفقیتی جالب توجه در ایالات متحده که این آلبوم تونسته بود در جمع پرفروش های هفته در این کشور حتی در جای 14 هم بیسته که برای یک گروه مستقل نوپا موفقیتی بزرگه. گروه Walk the Moon در این آلبومش بسیار تحت تأثیر فضای موسیقی دهه 80 میلادی و موسیقی سبک نیو ویو یا موج نوه و ما هم به ادامه آهنگ های متفاوت اثری از همین آلبوم گوش میدیم. Speeding on a hot night, pushing 150 just to get rise. There's no comfort in comfort. I need the edge, but the edge keeps drifting. It's all in my head. Ooh, remember back in Hollywood, the medication flowing through my veins with you. آدم لامبرت خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ سومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Original High و این آهنگ هم از همین آلبوم به همین اسمه که به ادامهش گوش میدیم. فقط توضیح بدم آدم لامبرت در این آلبوم برخوردی مدرن با موسیقی پاپ داشته و تا اینجا هم به نظر میاد که اکثر منتقدین هنری به همین دلیل از این مجموعه از این هنرمند 33 ساله استقبال گرم کردند. I'm trying to buy a fix, but there ain't no price. I try to feed the hunger that keeps me up at night. We were on a trip trying to replicate, but the highs I hit just ain't doing it for me. جورجو مورودر هنرمند افسانه‌ای دوران موسیقی دیسکو در دهه 70 میلادی پس از 3 اولین اثر بلند استودیویی انفرادیش رو منتشر کرده، آلبومی به نام دژاوو. آلبوم دژاوو 17 اثر استودیویی جورجو مورودر، آهنگساز، دیجی، تهیه کننده موسیقی، مردی اهل ایتالیا که از پیشگامان موسیقی رقصی الکترونیک محسوب میشه. او در دهه 70 میلادی بسیاری از آثار موفق ستاره موسیقی دیسکوی اون زمان دونا سامر رو ساخته بود و به علاوه همکاری‌های موفق بسیاری با کسانی چون کایلی میناگ، د دیوید بوی و گروه‌های چون بلوندی داشته. حالا جورج موردور در 75 سالگی اثری تازه رو منتشر کرده، متشکل از 12 قطعه که در اون ستاره‌های نسل‌های تازه موسیقی پاپ با او همکاری کردند، کسانی چون کایلی میناگ، بریتنی سپیرز، چارلی اکس سی اکس. و این آهنگ، آهنگ دژاوو، اثری است که در ساخت و اجراش سیا با جورج موردور همراهی کرده و سیا هنرمند سرشناس استرالیایی است که ما به همکاری او با جورج موردور در این آهنگ، آهنگ دژاوو گوش میدیم.
هر قصه بالاخره یک زمانی به پایان میرسه. صبحانه با خبر هم مثل همه یه قصه هاست، اما صبحانه با خبر امروز سلیقه سردبیری چون فرین آسمین بود. خبرهای ما از حسن جعفری بود، گزارشگرمون بنیامین صدر، کارگردان فنیمون مهرداد کریمیان و من هم که محمد زرقامی هستم. با مولانا شروع کردم، با شهریار قنبری به پایان میبرم. میگه مرا دریاب مستانه، مرا دریاب بر شانه، نوازش کن تا بوسه، مرا دریاب جانانه، مرا دریاب تو ای نایاب، ای ناب، مرا دریاب دریاب. روز سه‌شنبه خوبی داشته باشید.